لااقل در عربی امروزی که بنده تا حدودی میشناسم، به هیچ عنوان جر ثقیل شما برای کسی بنویسید یا بگید، حتی با تلفظ دقیقم، سه سه نقطه رو مثل عربی تلفظ کنید، قاف رو مثل عرب تلفظ کنید، متوجه منظور شما به احتمال فراوان نمیشن. عربا رافعه میگن، رافعه. رافعه یعنی بردارنده، بلند کننده، اجسام رو بلند میکنه، اجسام رو از زمین بلند میکنه. کار اصلی جر ثقیل. بنابراین عرضمو در این برنامه تموم بکنم درباره این واژه جر ثقیل. درسته؟ بنابراین جر ثقیل رو لطفاً غلط به حساب نیارید. بعضی از ادبای عزیزمون این کار رو میکنن که امیدواریم در آینده این واژه رو غلط ندونن. عرض کردم بیشتر مربوط به دهه های گذشته است که جر اثقال رو پیشنهاد میکردن و توصیه میکردن، اما جر ثقیل درسته. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه یه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
The denial of human dignity in Iran was an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مؤمنی ها انشالله تا حدود ساعت 18:45 دقیقه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستم. موضوع برنامه امروزمون شهادت اسماعیل هنیه در بستر حقوق بشر غربی و قیاس آن با حقوق بشر اسلامی هستش که انشالله با حضور دو کارشناس محترم برنامه در خدمتون خواهیم بود. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم و مجدد در خدمتون هستم.
شهادت شهید هنیه در تهران وجه مهمی از رویکرد پرتناقض غربی ها در قبال این اقدام تروریستی را عریان نموده است. از نگاه حقوق بشر آمریکایی و غربی، قتل عام 40,000 انسان مظلوم در غزه و ترور دولتی رهبران مقاومت از جمله شهید هنیه مشروعیت می‌یابد و اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها دفاع مشروع جلوه می‌نماید. در مقابل حقوق بشر اسلامی است که حتی گیاهان و حیوانات را نیز دارای حق می‌داند، چه رسد به این که انسان را خلیفت الله و در بالاترین کرامت بدون توجه به رنگ، دین، نژاد و آیین می‌داند. نماد حقوق بشر غربی رژیم صهیونیستی است که نطفه آن با کشتار نقاد یافته و امروز نیز ذات آن با ترور و جنایت آغشته است. بدتر آنکه غربی ها به نام حقوق بشر همراه و مدافع جنایات و نسل‌کشی صهیونیست ها محسوب می شوند و هیچ گونه محدودیتی در راستای حمایت و همراهی با جنایات رژیم صهیونیستی بر اقدامات خود قائل نیستند. در این برنامه ضمن واکاوی و قیاس حقوق بشر غربی به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که با توجه به شهادت شهید هنیه و جنایات جنگی در غزه، علت این همه سکوت و همراهی جهان غرب و آمریکا با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و ترورهای دولتی این رژیم چیست؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استیدو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر خسرو شیری، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی و عرض ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
و همچنین جناب آقای دکتر نیما رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان بزرگوار و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب موضوع برنامه رو من یک بار دیگه برای شنوندگان محترم عرض میکنم، شهادت اسماعیل هنیه در بستر حقوق بشر غربی و قیاس آن با حقوق بشر اسلامی هستش. اگه اضافه فرمایید با جناب آقای خسرو شیری سوالات رو آغاز کنیم. جناب شیری، با توجه به حالا موضوع برنامه و به حال این جنایتی که انجام شد، میخواستم یک مقدمتا در خصوص این واقعه توضیحاتی رو برای ما بفرمایید.
بله، حدود 9 ماه هست که رژیم قاسب صهیونیستی به منطقه کوچک غزه حمله همه جانبه کرده. جنایات های عجیبی رخ داده که تاریخ شرمسار از شنیدن و دیدن این صحنه ها. حدود 50,000 نفر شهید، آوارگان بسیار، حدود 15-16 هزار نفر کودکی کشته شدند تو این جنایت 9 ماهه. جنایت بسیار عظیمی که اتفاق افتاده و تاریخ شرمساره و متاسفانه جهان غرب نه تنها سکوت کرده، بلکه از رژیم قاسب حمایت کرده و متاسفانه مظلوم رو در جایگاه تروریست نشونده برعکس واقعیت موجود و کشور اشغالگر صهیونیستی رو در جایگاه مظلوم. یک پدیده بسیار عجیبیه و مسئله عجیبی که چند روز گذشته در صبحگاه 10 مرداد ما در ایران اتفاق افتاد و حادثه بسیار تلخی بود، این بود که رهبر جنبش حماس و رهبر مقاومت فلسطین رو ترور کردن. یک عمل بسیار رذیلانه و عملی بسیار برخلاف حقوق بشر، حتی برخلاف معیارهای خود غربی‌ها در زمینه حقوق بشر، که رهبر سیاسی یک جریان رو ترور کردن. در چند زمینه این ترور اسماعیل هنیه، شهید اسماعیل هنیه، برخلاف حقوق بشر است و نقض حقوق بشر است. یک حق حیات انسانی رو نقض کردن. دوم، فردی که رهبری یک جریان در فلسطین است، رهبر مقاومت فلسطین است و از مسئولیت سیاسی برخوردار، این فرد رو و این انسان بزرگ رو ترور کردن. و مسئله سوم که نقض حاکمیت داخلی جمهوری اسلامی ایران بود، برخلاف همه کنوانسیون های بین المللی، برخلاف منشور ملل متحد، برخلاف حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حریم ایران نقض شد و تجاوزی آشکار بر حقوق داخلی ایران صورت گرفت. بنابراین این اتفاقی که افتاد نشون میده که رژیم صهیونیستی هیچگاه به دنبال صلح نبوده و حتی گفتگوهای صلحی که وجود داره مسئله ظاهری است و این که رژیم صهیونیستی از هر حربی، از هر ابزاری بدون توجه به حقوق بین‌الملل، بدون توجه به افکار عمومی، بدون توجه به امت گسترده اسلامی، از هر حربی ولو برخلاف حقوق بشر برای رسیدن به خواسته خودش استفاده میکنه و شهادت اسماعیل هنیه آخرین اون نبوده و نخواهد بود. و اینکه رهبران جبهه مقاومت در لیست ترور رژیم صهیونیست قرار دارن و شهادت افتخاری است برای رهبران جبهه مقاومت. و اینکه بدانیم با ترور رهبران جبهه مقاومت، جبهه مقاومت از بین نخواهد رفت، برخلاف آن چیزی که صهیونیست‌ها فکر میکنن. اتفاقا خون این شهدای بزرگ، خون این رهبران بزرگ، جبهه مقاومت رو قوی تر و گسترده‌تر خواهد کرد انشاءالله.
بله انشاءالله، ممنون از شما. خب جناب رضایی، سوالی که مطرح است اینجا، خب جناب آقای شیری هم اشاره داشتن، خب جناب آقای هنیه یک چهره کاملا سیاسی بودن، یعنی و حالا به عنوان یک هیئت دیپلماتیک هم به ایران اومده بودن برای به هر حال 14 دوره ریاست جمهوری ما و خب قاعدتا نه بحث جنگی بودش و نه به هر حال موضوعاتی که حالا اسرائیل به دنبالش هستش، ولی خب ما شاهد بودیم که اومدن و به هر حال این جنایت رو رقم زدن و جناب هنیه رو به شهادت رسوندن. موضوعی که مطرح هستش که واقعا اینها واقعا با توجه به بحث حالا حقوق بشری که حداقل به ظاهر هم اینها باید به این موضوعات توجه داشته باشن، اینها واقعا هدفشون اولا از این اقدامات چی هستش و توجیهشون چی میتونه باشه با توجه به اینکه واقعا از هر بعدی که نگاه کنیم، حالا اشاراتی داشتم جناب شیری، یک جنایت هستش و عملا به هر حال ما میدونیم که نتانیاهو الان در فشارهای مختلف داخلی هم هستش و عملا به هر حربه‌ای دست میزنه که خب به هر حال خودش رو نجات بده و خودش رو احساس میکنه که حالا این گونه جنایت میتونه که وضعیتش رو بهتر کنه، ولی خب قطعا اوضاع رو خرابتر میکنه. در این خصوص میخواستم به هر حال بشنویم نظر شما رو.
بله، درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، رژیم صهیونیستی از روز شکل‌گیریش توی می 1948 که روز نکبت نامگذاری شد، یکی از اساس پیشبرد سیاستاش تروریسم بود. ما یک مفهومی داریم در حالا هم در روابط بین الملل و هم در حقوق بین الملل به عنوان استیت تروریسم، یعنی تروریسم دولتی. یکی از مصادیق اصلی تروریسم دولتی همین رژیم صهیونیستی هست. شما یعنی از روز اول تشکیل شما نگاه کنید، بنیان این، یکی از ارکان اصلی این رژیم ترور بوده و آدم کشی بوده، حالا به انواع مختلف. عالم مذهبی ترور کرده، دانشمند ترور کرده، مردم عادی رو ترور کرده، رهبران مقاومت رو ترور کرده. از 1948 تا حالا هم این تقریبا ادامه داشته. ببینید، به نظر من شهید اسماعیل هنیه اون روزی ترور شد که در کنگره آمریکا اومدن و یک پارچه آقای نتانیاهو رو تشویق کردند، اونجا اون استقبال رو ازش کردند و اصطلاحاً تشجیعش کردند، تقویتش کردند، بهش دلگرمی دادن و پشتگرمی بهش دادن که آقا به این مسیری که شما شروع کردی ادامه بده. و به نظر من اون روز شهید اسماعیل هنیه ترور شد. یعنی ما باید منشأ اصلی این مسئله ترور رو در اون سیاست رسمی ایالات متحده نگاه کنیم که میگم از یک واقعا جانی آدمکش اومدن تمام قد حمایت کردن، ایستاده تشویقش کردن و خب مشخص بود که این خدمت شما عرضم که یک تبعات و یک پیامدهایی برای منطقه خواهد داشت. جلوتر که اومدیم خب دیدیم تو همون دیدار هم یک دیداری با آقای ترامپ داشت که بالاخره یک نامزد اصلی است که حالا الان در ایالات متحده داره رقابت میکنه از طرف حزب جمهوری خواه. خب ترامپ هم اونجا خیلی تقویتش کرده بود، چون سیاست ترامپ هم همین بوده، بالاخره نتانیاهو هم بعدش نمیاد که این جنگ ادامه پیدا کنه تا نوامبر آبان ماه که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نتیجه برسه و فرضاً حالا ترامپ پیروز بشه و بیاد، خب نتانیاهو هم قدرتش ادامه پیدا کنه. اینجا اسرائیلی ها بر اساس اون محاسبه‌ای که داشتن، و اینجا من بگم اسرائیلی ها معمولا تو بعد تاکتیکی خیلی خوب عمل میکنن ولی همواره تو بعد استراتژیک بسیار افتضاح عمل میکنن. اینا از حیث بعد تاکتیکی، بله، شما اومدی و یک رهبر مقاومت رو در تهران ترور کردی و خیلی هم خوشبینی و خوشحالی از این قضیه، همونطوری هم که سید مقاومت اشاره داشتن که حالا این خنده هاتون زیاد دوام نخواهد داشت. از حیث تاکتیکی یه همچین کنشی داشتن ولی واقعا از حیث استراتژیک یک کنش بسیار بسیار اشتباهی بود. اولا حالا آقای دکتر شیری هم اشاره فرمودن که از این خونها، خب بالاخره ما جریان مقاومت اگر از زمان آقا رسول الله ما در نظر بگیریم و بیاد جلو و زمان مولا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بیاد جلو، این خونها زیاد ریخته شده اما همیشه باعث پیروزی و خدمت شما عرضم تقویت جبهه اسلام شده و خون شهید هنیه قطعا اینجا هم همون تأثیر رو خواهد داشت. به نظر من صهیونیستا بس با این دیدگاه وارد مسئله شدن که یک مقداری مسائل رو و اون شکاف ها رو بیشتر بکنن، یک اصطلاحاً قدرت نمایی بکنن، پاور پروجکشن بکنن، چون یک مفهومی است که بسیار براشون مهمه، قدرت نمایی، همون پاور پروجکشن، و اومدن این کار رو در تهران انجام دادن که اصطلاحاً ام الغرای جهان اسلام هست. اما گفتم از بعد استراتژیک بسیار بسیار این کنش اشتباهی است و الان تأثیراتش رو میبینن. الان چند روز اینا در شوک فرو رفتن، حالا البته تازه هنوز حمله محور مقاومت انجام نشده. از حیث بس ما بخوایم چیز کنیم، این یک نتیجه طبیعی تروریسم دولتی اسرائیل هست که به پشتوانه مقامات آمریکایی اومده یک همچین حرکتی کرد. حالا جالبه، شما اگر ادبیات رهبران غربی رو هم نگاه کنید، جالبه من یک موضوعی رو که حالا تو رسانه ها هم اعلام شد، نماینده رژیم نماینده بریتانیا اومده بود و اعلام کرده بود که خب این جمهوری اسلامی داره یک سری کارها انجام میده و این نتیجه کارهای اونه. خب باید گفت که نماینده بریتانیا اگر این تأثیر کارهای جمهوری اسلامی هست، پس این همه جنایت و آدمکشی که شما الان تقریبا 10 ماه در مقابلش ساکت هستید، پس اون رو میخواد کی گردن بگیره؟ ببینید میخوام بگم که یعنی غربی ها هم علارغم این که خیلی زیاد حالا روی خوش نشون ندادن، ولی در باطن بسیار بسیار خوشحالن از این ترور و احساس کردن که این قدرت نمایی اسرائیل به نفع اونا تموم میشه. اما گفتم از بعد استراتژیک با این کنش های بعدی محور مقاومت که انشالله تو همین هفته ما تلیعش رو خواهیم دید و انشالله این جواب این خون به زمین ریخته شده مهمان عزیز ما انشالله جواب داده خواهد شد و این حق گرفته خواهد شد انشالله، این یک تأثیر در بعد استراتژیک بسیار کنشه بسیار بسیار اشتباهی بود و تأثیرات بسیار بدی برای صهیونیست‌ها خواهد داشت.
بله ممنونم از شما جناب شیری. امروز 4 آگوست روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستش و خب سخنگوی وزارت امور خارجه هم امروز از دولت‌های اسلامی خواسته بود که از حقوق‌های فلسطینی‌ها حمایت مؤثرتری داشته باشند. سوالی که از من ازتون دارم که خواستم یه قیاسی داشته باشید حقوق بشر اسلامی و غربی رو در نوع نگاه و همچنین تفاوت‌های انسانی هم از رنگ و مذهب و نژاد و غیره.
بله، یکی از ابداعات بسیار خوب سازمان کنفرانس اسلامی این بود که اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو منتشر کردن. بلاز شمسی سال 1369 میلادی 1990 میلادی اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو منتشر کردن، در حالی که قبل از اون ما شاهد بودیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 توسط غربی‌ها صادر شده بود، اعلامیه‌ای که مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های لیبرالی و غربی بود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر غربی 1948 صادر شده بود، درست بود که بر حق آزادی، حق حیات و اصول مترقی تاکید شد، اما دو تا اشکال اساسی داشت. یک، مبتنی بر ارزش‌های غربی بود. دوم، مستمسکی برای جهان غرب بود که بتونه از با تکیه بر حقوق بشر غربی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بتونه به اهداف نامشروع خودش در دنیا برسه و با روحیه استکباری و استعماری خودش بتونه منافع خودش رو در جهان اقصانقاط جهان تأمین بکنه. سازمان کنفرانس اسلامی در 1990 میلادی 1369 شمسی اعلامیه حقوق بشر اسلامی رو صادر کردند که مبتنی بود بر ارزش‌های اسلامی و اتفاقا در سال 1387 به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران که بسیار فعالانه توی زمین کار کرد، روز صدور اعلامیه حقوق بشر اسلامی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان روز ملی ثبت شد و به همین خاطر که 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در کشور ما نامگذاری شده. اما چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ حقوق بشر اسلامی تلاش داشت که نقطه ضعف‌ها و مشکلات اعلامی جهان حقوق بشر رو مرتفع بکنه. خدمت عرض کردم در اعلامیه حقوق بشر غربی مبتنی بود بر ارزش‌های غربی، اما در جهان اسلام که مبتنی است بر دین مترقی اسلام، ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های وحیانی ارزشمند شمرده شده و در اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر آن اصرار شده بود. پس اعلامیه حقوق بشر اسلامی مبتنی است بر ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های وحیانی. و دوم اینکه جهان اسلام و کشورهای اسلامی با اعلامیه حقوق بشر اسلامی میتونن از ارزش‌های خودشون دفاع بکنن و اعلامیه حقوق بشر اسلامی مترقی‌تر، بروزتر و جهان شمولتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ما در سالهای 75 سالی که از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذره و جالب همسن رژیم صهیونیستی است، هر دو عمرشون 75 سال است، ما سالها بارها شاهد بودیم که جهان غرب از اعلامیه حقوق بشر جهانی به عنوان ارزش‌های دوگانه و استانداردهای دوگانه استفاده کرده. یعنی یک جایی حقوق بشر خوب بود، یک جایی حقوق بشر بد، یک جایی تروریسم خوب بود، یک جایی تروریسم بد، یک جا جنگ خوب بود، یک جا جنگ بد، و از استانداردهای دوگانه استفاده میکرد و به عنوان مستمسکی برای رسیدن به منافع خودشون استفاده میکرده. اما جهان اسلام و کشورهای اسلامی برای اینکه بتونن از منافع جهان اسلام به ویژه در فلسطین غزه حمایت بکنن و دفاع بکنن، میتونن بر ارزش‌های اعلامی حقوق بشر اسلامی تکیه بکنن، بر آن کار رسانی خوب انجام بدن و در افکار عمومی دنیا اونو جا بندازن، که این خلأ وجود داره و همچنان تو این زمینه خوب کار نشده و امیدواریم که اصول و ارزش‌های اعلامی حقوق بشر اسلامی به صورت کامل اجرایی بشه در جهان اسلام و از آن به عنوان اعلامی مترقی استناد بشه برای دفاع از منافع جهان اسلام.
ممنونم. خب جناب رضایی، ما شاهد برخورد دوگانه قبل در حوزه حقوق بشر هستیم که حالا به عبارت یک بام و دو هوا هستش در حوزه حقوق بشر غربی، از جنگ اوکراین بگیریم تا نسل‌کشی که در غزه شده و تدوین رویکرد بر اساس منافع غرب نه بر اساس حقیقت‌هایی که حالا وجود داره، و این اتفاق به هر حال موضوعی هستش که سال‌هاست به هر حال ما باهاش روبرو هستیم. در این خصوصا می‌خواستم که توضیحاتی بفرمایید.
بله، ببینید، من موضوع رو برمیگردونم به 11 سپتامبر 2001. تو اون روز یک حمله تروریستی به خاک ایالات متحده شد و تقریبا حالا طبق آمارهای رسمی 3000 نفر کشته شدن. خب همون زمان شما دیدید که همه کشورهای جهان از جمله خود جمهوری اسلامی این حمله رو محکوم کرد و بدون استثنا، بدون اینکه این بحث نژاد و مذهب مطرح بشه، کشورهای اسلامی همشون اومدن و گفتن آقا تروریسم یک پدیده زشته، منفوره و ما محکوم میکنیم. جالبه اون زمان آقای جورج بوش که تازه رئیس جمهور شده بود به خودش اجازه داد که بابت این حمله تروریستی، که جالبه از اون 11 نفری که این حمله تروریستی رو انجام دادن هیچ کدومشون تبعی افغانستان نبودن، هیچ کدومشون، ولی خب به خودش اجازه داد اومد حمله کرد به افغانستان و بعدش هم حمله کرد به عراق، در حالی که میگم از اون 11 نفر حتی ما یک نفر، اون 11 نفر مرتکب اصلی یک نفر هم نه تبعی افغانستان بود نه تبعی عراق، اومد به دو تا کشور حمله کرد بالغ بر تقریبا یک چیزی که آمارهایی که حالا تا الان بیرون داده شده بالغ بر تقریبا 1.5 میلیون نفر توی دو تا جنگ مجموعاً نظامی و غیر نظامی و اینا کشته شدن. خب حالا شما در نظر بگیرید، میگم یک حمله تروریستی شد 3000 نفر کشته شدن، حالا شما الان ببینید الان تروریسم دولتی اسرائیل تا همین لحظه قریب به 50000 نفر رو به خاک و خون کشیده که 75% اینها کودکان هستن و زنان هستن. خب شما در نظر بگیرید چه محکومیت بین المللی تا حالا رخ داده، به جز خود بالاخره جامعه بیدار غرب تا حالا، اونم به نظر من که برخلاف سیاست‌های رسمی دولت‌هاشون عمل کردن و جالبه تو تمام موارد هم هر جا افکار عمومی غرب محکوم کرد این جنایت‌های صهیونیست‌ها رو، خب وایستادن. شما ببینید تظاهراتی که توی نیویورک شد، توی شهرهای مختلف شد، توی تگزاس شد، توی جای مختلف، بعد اومد توی لندن، توی پاریس شد، و خب شما ببینید اینا مردم عادی بودن که محکوم میکردن. اما شما ببینید، شما یک دریغ از یک محکومیتی که تا الان سران رسمی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و حالا بقیه کشورها بخوان انجام داده باشن. ببینید مسئله ای که ما اینجا اون استانداردهای دوگانه و اون خدمت شما عارضم که اون به تعبیر حقوق بشر دلبخواهانه که ما تا الان دیدیم، اون حقوق بشر به خودش اجازه میده که بیاد هیروشیما و ناکازاکی رو به خاک و خون بکشه و بخنده و جالب بعدش هم بیاد اونجا مستقر بشه، هیچ صدایی هم از هیچ کی بلند نشه. شما تازه جالبه در تاریخ خیلی کمتر به بمباران‌های وحشتناکی که اون اواخر دولت هیتلر انجام میدادن در حق آلمانیا اشاره میکنن. شما نگاه کنید ببینید اشتوتگارت رو چطور بمباران کردن خود آمریکایی‌ها. و خب جالبه اون عملکرد رو خود غربی‌ها دارن و بعد هم مدعی هستن. اتفاقا من معتقدم که حالا دکتر شیری هم به درستی اشاره فرمودن، حقوق بشر اسلامی ما مدعیش هستیم. شما ببینید پیامبر ما پیامبر رحمت بود، آقا رسول الله، شما نگاه کنید در احادیث نگاه کنید، مولا آقا علی امیرالمومنین در کتابشون نگاه کنید، حتی برای یک درازگوش هم
1400 سال قبل یک حق تعیین کردن و یک تکلیف. یعنی شما یک حیوان بارکشی که میخواد بار بکشه و اصلا خیلی مرسوم نبوده، شما 1400 سال قبل مولا علی در کتاب اونجا میفرمایین که یک سری حقوق داره و یک سری تکلیف داره این حیوان و شما باید حقوقش رو هم رعایت بکنید. حالا شما ببینید دینی که 1400 سال قبل میاد از حقوق و تکلیف یک حیوان درازگوش چهارپا صحبت میکنه، ببینید در مورد انسان چه دیدگاهی داره. در قرآن هم ما داریم اگر یک نفر رو شما بکنی بکشی و به مصداق اینه که تمام مردم زمین، تمام مردم جهان رو کشتی و به قتل رسوندی. خب ما یه همچین دین و با یه همچین معیارهای قشنگی داریم، اما شما ببینید واقعا مقفول مونده متاسفانه. و الان هم تا صحبت میشه، صحبت از حقوق بشر غربی میشه، در حالی که ببینید این همه کودکانی که الان دارن، حالا اصطلاح خود غربیا، دارن اونجا خدمت شما عرضم گرسنگی میکشن، اونجا دارن زهچکشی میشن در غزه، هیچ ندایی از این رهبران غربی، حالا بله میگم خدا رو شکر جامعه غربی، جامعه بیدار بخشیش خب اومدن پای کار، دیدیم هم دانشجوها هم مردم عادی در آمریکا در کشورهای دیگه، ولی اینا ربطی به حکومت‌ها نداشت، واقعا حکومت‌ها اینا رو سرکوب کردن. و شما میبینید که متأسفانه این همینطور ادامه داره. و جالبه، حالا شما در نظر بگیرید اگر یک زندانی سیاسی مشخصا، مثلا شما فرض کن یک خانومی که همین اخیراً در جمهوری اسلامی یک حکم اعدام خورده به خاطر عمل کردش، به خاطر جنایت هایی که کرده، و الان اومدن خیلی طرفدار این خانم شدن و دارن از حقوق این خانم در میزن، در حالی که این خانم خب مشخصه یک تروریست بوده. حالا شما ببینید چه قوقاهایی نمیشود در این باب، اما شما نگاه کنید 50,000 تا میگم مردم مظلوم به خاک و خون کشیده شدن، هیچ صدایی نمیاد بیرون. پس این متاسفانه این استانداردهای دوگانه برای غرب بوده و هست. اگر آمریکایی‌ها به خاطر یک حمله 11 سپتامبر که 3000 نفر اونجا هم به اشتباه ترور محکومه، اومدن و حمله کردن به دو تا کشور و 20 سال این دو تا کشور رو به خاک و خون کشیدند، اونجا حقشونه، اما متاسفانه میبینیم که ما در جان. امروز هم ببینید تو این قضیه آقای دکتر هنیه، خداوند درجات ایشون رو عالی کنه، شهید مقاومت و مهمان عزیز ما، ببینید در اینجا هم مساق مشخصه. اگر شما ببینید ما الان در پاسخی هم که جمهوری اسلامی اینجا تدارک داره میبینه، اصلا سراغ ترور نرفتن. پدیده ترور از منظر اسلام یک پدیده، حالا معادل فتک، چون حالا چند تا معادل داره، هم ارهاب داره هم اغتیال داره، ولی خب فتک در اسلام کاملا ممنوعه. ما دیدیم آقا حضرت مسلم هم ابن زیاد رو ترور نکردن، فتک نکردن، چون ممنوعه، حرام شرعیه. و ما میبینیم که تصویری هم که چند روز قبل اومد بیرون، دیدن که آقای نتانیاهو رصد میشد و اون کسی که داشت رصد میکرد تصویرش هم اومد بیرون که آقا اگه ما میخواستیم دست به ترور بزنیم راحت میتونستیم آقای نتانیاهو رو بکشیم. ولی ترور از اساس جمهوری اسلامی به دلیل اون منش و مرام اسلامیش مخالفه و ما محکوم میکنیم. حالا میگم متاسفانه این معیارهای دوگانه داره همینطور به پیش میره و به نظر من غربی ها موجب خیلی من شما ازم که موجب تمسخر خودشون شدن با این معیارهای دوگانه.
بله ممنونم از شما جناب شیری. بحث حقوق بشر دروغین غرب رو حالا اشاراتی داشتن جناب رضایی و اینکه واقعا این حمایت هایی که از قاتلان و جنایتکاران جنگی در اقصا نقاط جهان داره میشه، حالا بخش عمدش همین صهیونیستا هستن که واقعا ما میبینیم هر جنایتی هم که انجام میشه متاسفانه این سکوت مجامع غربی رو شاهد هستیم و حد اکثر در حد یک حالا تذکری که حالا خیلی هم اثرگذار نیستش اینها اکتفا میکنن. ولی اگر به قول یک اتفاقی در کشور ما بیفته یا هر کشور حالا اسلامی، اینها خلاصه در بوقو کرنا میکنن و عملا نشون دهنده این هستش که واقعا اینها اعتقادی به حقوق بشر ندارن و این حقوق بشر غربی هم که حالا صحبتش میشه واقعا یک حقوق بشر دروغین هستش که فقط میخوان به قول معروف یک ظاهری رو حفظ کنن. در این خصوص هم میخواستم نظرتون رو ببینم.
بله، ما برای اینکه تبیین درستی و نگاه درستی به سیاست‌های غرب به ویژه کشور آمریکا داشته باشیم، باید تمایز قائل بشیم بین سیاست‌های اعلامی با سیاست‌های اعمالی، آنچه که اعلام می‌کنن و می‌گوین و آنچه که عمل می‌کنن، و کاملا در خیلی از مسائل و در خیلی از صحنه‌ها کاملا متناقض همدیگه است. جهان غرب استاد این زمین است که از اصطلاحات زیبا، کلمات خوب، کلمات قشنگ استفاده کنه و در ذیل این کلمات زیبا، در ذیل این تعابیر قشنگ که حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، حقوق کودکان، حقوق زنان، حفظ امنیت جهانی، حفظ صلح جهانی، از این تعابیر استفاده میکنن، اما در ذیل اون برای رسیدن به منافع خودشون از هر به هر اقدامی دست میازن، به هر اقدامی رو انجام میدهن. و یکی از این مسائل حمایت از قاتلان، حمایت از تروریستا و حمایت از تروریسم دولتی است. یک مورد حمایت از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی که در فلسطین دیدیم چه ها کرده است.